السلام الله عليك يا سيدي بن مولاي وبقية الله في قلبه يا صاحب العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين. الحمد لله رب العالمين. یکی دو تا نکته بنده عرض میکنم که انشاءالله تعالی توی نوشته هاتون ملاحظه بفرمایید، نقد کنید، بررسی کنید. خب آیه با توحید شروع شد، همینجور که تعبیر قشنگی های رضازاده داشته، توحید نظری هم بود، ولی نفرمود که اعبدوا الها واحدا، فرمود لا تجعل مع الله الها واحدا. تعبیر لا تجعل یعنی نه تنها نباید غیر او رو به عنوان معبود عبادت نکنی، بلکه حق این رو نداری اصلا کنار خدا کسی رو قرار بدی. قابل جهل نیست، خدا هستی مطلقه و وجود بی نهایت ثانی بر نمی داره که بخوای کنارش یه چیزی قرار بدی. این کار رو نکن. لا تجعل مع الله الهن آخر. یکی نکته به این توجه به این که چرا لا تجعل فرمود. دوم، در این آیه مسئله الوهیت مطرحه. تو آیه بعدی ربوبیت رو مطرح کرده، قضا ربک، اما اینجا الوهیت مطرحه. الوهیت همون معبودیت پروردگار متعال است، دلبری خداست، وجود حق تعالی است. بله، خدا ثانی بردار نیست، یعنی صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. این لا تجعل خیلی تعبیر لطیفیه. لا تجعل مع الله الهن آخر. بنابراین یکی تعبیر لا تجعل رو دقت بفرمایید، بعد کلمه اله رو، بعد فتقعد ملومن مذمومن مخذولا. اینجا هم سه تا از آثار شوم انحراف در مسئله توحید رو خدای متعال آورده. یکی این که تقعده، قیام ازت میگیره، نمیتونی قائم باشی، زمین گیرت میکنه. و قعدت بی اغلالی، اسیر میشی. آدمی که با غیر خدا بود زنجیر اسارت داره، توان قیام و حرکت ازش گرفته میشه. خیلی مهمه که انسان قیامش به حفظ هویتشه. وقتی هویتشو از دست داد، خاصیتشو از دست داده. لذا کسی که مشرک شد، این دیگه قائم نیست، این قاعده زمین گیر. دوم، مذمومه. این بطرود جامعه است، مذمومه، خلاف عقل شرکت کرده، به هیچ حسنی نداره جز مذمت، شایسته هیچی نیست. مذموم، این مذموم چه جامعه‌ای باشه که مذمتش بکنه، چه نباشه، شأنیتش اینه. این مذمومی، کارت کار مذمومی، خودت مذموم شدی. بله،
شعوریا مذموم میشه؟
نه، خودش فی نفسه مذمومه، ذاتش دیگه جمال از دست داده. نور در ارتباط با خدا، آدم ارتباطش رو که با خدا قطع میکنه، به غیر خدا جوش میخوره، جز ظلمت درش نیست. فی نفسه مذمومه، نه که دیگران مذمتش میکنن. این خودش مذمومه، هم زمینگیره و هم مذمومه.
معنای اسم مصدری برای زن؟
بله. سوم، مخذوله، یعنی یاوری در زندگی نخواهد داشت. خدای متعال مخذول در برابر منصوره. خدا بندگان خودش رو نصرت میده، ولی کسی که بنده او نبود با او قطع رابطه کرد، خدا ولش بکنه کسی هم یاریش نمیکنه دیگه، کسی رو خدا رها کنه. این مخذول بودن، خدا به حال خودش وا میگذاره، خدا کار به کارش نداره، خدا حمایتش نمیکنه، خدا نصرتش نمیده. اینجا نفرمود خدا این کار رو میکنه، هم مذموم فی نفسه هم مخذول فی نفسه، یعنی شأنیتی جایگاهی استعدادی نمیمونه، نه اینکه خدا بخیله، بلکه تو مخذولی، نه خدای متعال بندش رو رها کرده، تو ارتباطت قطع کردی، همش از این طرف نه از اون طرف. بنابراین شرک مشکلی که برای انسان پیش میاره این سه مسئله است. در مسئله قضا ربک، اونجا هم گویا تعلیق حکم به وصف قضا ربک الا تعبدو، کار خدا پرورش دادن، پرورش انسان به رعایت این اموره که این هم ربوبیت حق تعالی، هم حکمت و حکیم بودن خداست که اختزای ابتدا ربوبیت رو فرمود، بعد در آخرم فرمودن حکمت. بنابراین تکه روی ربوبیت، قبلش روی الوهیت، اینا نکته است، باید روش توجه کرد. بعد قضا فرموده، امره نفرموده. خب میشد بگه امره مثلا مثل ان الله یامرکم ان تعبدوا الامانا، اینجا میفرمود که یامرکم ان تعبدوا. این چرا تعبیر قضا فرموده، چرا امره نفرموده؟ قضا کار، یعنی قضا از امر هم استحکامش بیشتره، یعنی میرسونه که دیگه جای چون بچرا نیست. قضا فصله، قضا پایانه، قضی الامر یعنی گذشت تمام شد، قضا یعنی اصلا دیگه این کار دیگه خدا خواسته تمام شده، یعنی خدا حکم کرده تمام شد. این کارایش بیشتر از امره، قضا ربک، کارای قضا بیشتره. بعدم الله تعبدو فرموده، بله خب اگر همین رو میخواست امر الله تعبدو درست نمید، اما قضا، اینم نکته قضا رو هم لحاظ بفرمایید، روش تأمل بفرمایید. ربوبیت حق تعالی منشأ این نوع قضاست، این نوع فرمانه، این نوع یک طرفه کردن مسئله است. قضا ربک الا تعبدو الا ایام. در اعمال ربوبیت اگر بنده بخواد پرورش پیدا بکنه، وجودش ثمر بده، اون ریشه و اصل توحیده، که اگر او بود سایر امور بر مبنای او مایه رشد انسان میشه، اما اگه او نبود دیگه هیچی نیست. بنابراین یکی این که خدای متعال قضای که فرموده با کلمه رب آورده، با این وصف آورده، این خودش لطافتی داره، ربوبیت خدا اقتضای معنا داره. نسبت به مربا هم اگه کسی بناس تحت ربوبیت خدا قرار بگیره و رشد کنه، استعداد شکوفا بشه، این قدم اولش یا شاه کلیدش یا در ورودیش همون عبادت انحصاری پروردگار متعال هستش، که اینجا هم مسئله عبودیت و هم اخلاص در عبودیت هست. همون جور که در اون آیه کریمه سوره کهف داره که اما کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. این عبارت اخرای همون مسئله است. امر الله قضا ربک الله تعبدوا الا ایاه. این شاه کلیده، در ورودی است. اگه این در باز نباشه اون بعدیار هر کم رعایت بکنه شکوفایی درش نیست، زمینه درش نیست. اول مفتاح رو، مفتاح رو بیان میکنه، بعد عوامل دیگری که در کنار این موجب مربوب بودن مرباز الله تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. این که در چهار آیه همینجور که آیه سعیدی هم یا آیه جعفری گفتن یا شما گفتید در چهار مورد خدای متعال در سوره بقره، نساء، انعام و اسراء همین تعبیر رو داره. اول امر به عبادت خدا، بعد احسان به والدین، و در سوره مبارکه لقمان هم شکر خدا مورد وصیت حق تعالی است، بعدم والدین. ولی همه جا کنار توجه به خدا، توجه به در هر پنج مورد هم بعد از توجه به خدا توجه به والدین. این هم همینجور که خالقیت خداوند متعال حرف اول رو میزنه، انسان در وجود خارجیش مادر و پدر اینا بستر اولی هستن که آدم تو اینا نباشه وجود پیدا نمیکنه. توجه به مجاری وجود هستش. بعد از خدا کسی که نقش در تحقق من، موجودیت من داره، والدینن. یعنی به عبارت دیگر مجرای ربوبیت پروردگار متعالندینا. لذا پدر مادر هم عهده داره تربیت فرزندنیه. اینا جلوه ربوبیت خدا. هم مادر در سن کودکی یه خورده بالا میره، پدر همون خلافت الهی رو در تربیت انسان داره. قضا ربک الله تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. نکاتی هم که در مورد والدین آقای گورچیان عزیز گفتن، در این رابطه روایات هم در ذیل این آیات خیلی روایات تکندهنده و اجرایی در مورد پدر و مادر هست و هم تو کتب روایی ما فراوان بابی برای والدین هست، هم در اصول شریف کافی و هم در مجامع روایی دیگر ما. هر جا کتاب اخلاقی مطرح شده، یکی از مسائل اخلاقی توجه به والدین هستش. این هم چند بُعد داره. یکی این که برای خود ماست، همون گونه که خدا به ما احتیاج نداره ولی عبادت خدا ما رو بالا میبره، یا در مورد زکات دادن، خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم. نه اینکه حالا اگه شما ندید و از گرسنگی میمیره، نه، اونم خدایی داره، ای تو ندیم خدا قادره از طریق دیگری این کار رو بکنه. ولی احسان به والدین در رشد انسان، در تقرب انسان خیلی نقش داره. این نقش انحصاری در این مسئله داره. و والدینم ملاحظه می‌فرمایید مطلق گفته شده، یعنی چه مشرک باشه، چه کافر باشه، چه ظالم باشه، چه فاسق باشه، مطلق مطلق و بالوالدین احسان. هم والدین اطلاق داره، هم احسانن اطلاق داره. اینم باز نکته است که بالاخره اگر کسی میخواد خدا را از خودش راضی کنه و الهی از عدل کلم و طیب بشه، صعود کنه به سوی پروردگار متعال، این مجراست. بعد هم حکمت دیگر حفظ اساس خانواده است. همینجا اینجور که اعتقاد به خدا توحید موجب الفت هست جمع میکنه. خانواده بعد از اعتقاد اولین کانونیه که خلاصه اون کلاس اول مجتمعات بشری است. خدای متعال خواسته اینجا را اول مطرح بکنه که اجتماعات از اینجا ناشی میشه. بعد نکات بعدی که دوستانم نگفتن، هم آقای رضازاده، البته آقای رضازاده فاکتور گرفتم، احتمال میدم که اینا را توجه داشتن. اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما، هم نکته رو که بعض دوستان در مورد اون چیزی رو که آقای عزیزان و آقای بلوران گفتن، مسئله این که والد اب نیست، اب اعم از والده، اب میتونه عمو باشه، که ما که در جریان حضرت ابراهیم استغفاری که کرد این برای باباش نبوده، اشهد و اندکر کنت نورن فل اسلاب سام و شام قبل. پس اون چیه؟ یا ابت حضرت ابراهیم خطاب میکنه یا ابت. اونجا میگن پدر نیست چون سرپرستی کرده، عموش بوده، آذر عموی حضرت ابراهیم بود. اما تعبیر والد ظهورش در اینه که کسی که ما رو تولید کرده، ما از او به وجود اومدیم. اب اعمه، ولی والد اختصاص داره به پدر مادری که ما میوه وجودی اونا هستیم، مولودیم ما، اونا والدند و ما مولود این دو وجود هستیم. اندکل کبر خیلی لطائف داره. یکی این که اون چی که امروز باب شده سرای سالمندانه هست، پدر رو مادر رو که از کار افتاد میبرن اونجا میذارن، گویا خدای متعال اینو دیده، دستور میده که اینا باید پیش شما باشه. بعدم اون سخت‌ترین حالات تحمل پدر و مادر کبر سنشونه. این مرحله دیگه از شیخوخت و اینا گذشته به کبر سن رسیده به ارذل العمر. در اون حالاتی که دیگه این بچه شده بهانه گیری میکنه، تندی اخلاق داره، کم تحمل شده، درد داره، تو اون حالات این ریاضت که موجب رشد شما میشه تحمل پدر و مادر تو اون حالات سختشون. اندکل که بر احدهما و کلاهما، یک مسئله اوف هست که روایت نقل کردن، ولی اوف ظاهرن هم میگن چرک زیر ناخون رو اوف میگن، هم از جهت اینکه ناچیزه و هم از جهت اینکه اصلا دیده نمیشه. اینجوری هستش، یعنی حتی یه چیزی که در عرف هم خیلی مهم نیست، شما حتی کمترین چیزی که موجب کدورت خاطر اونا باشه نگید. مسئله بعدی هم قول کریمه، یعنی پدر مادر رو باید تنها نگذاشت، باید رب باشون اونس گرفت و براشون حرف زد. این پیام ها رو هم این آیه کریمه داره. امیدوارم انشاءالله موفق باشید. هم ما توجه که داشتیم به چند نکته توجه داشتیم، یکی مسئله برداشت خود دوستانه، دوست داریم تأمل کنید، افلا یتدبرونن قرآن ام علی قلوب اقفال. خودتون تدبر کنید، به لغت مراجعه کنید، لغاتش رو توجه بکنید. مثلا در مورد قضا ندیدم کسی توضیح بده تو این قسمت. دوم تتبعه، که تو این گفتار معلوم میشه که کیا به چه منابعی مراجعه کردن یا نکردن. سوم تحقیقه، بنابراین فهم اولی، تتبع و تحقیق، هر سه ملاکه. انشاءالله در پژوهشاتون اینا رو رعایت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.